گفته بوی با اهل تسنن. بله شما بنا شد اینجا نمایندگی کنی از اهل تسنن، نه از خودت، نه اون بیاسای گذشته.
در این اراده از یک لفظ دو معنا نمیشه نتیجتا.
حالا بش سمه مازا خب بگه که گفتی محال نیست. نه حالا اونش بس تعدد اصل قرائات واقعی های بس دیگریست که لفت. بله تواتر از نظر اصولی اصطلاحی یکیه معناش که ما یوجه بود. رابعم اون چی که الان متداول در تاریخ القرآن و روایات متعدد موارد اینها اینه که هر قرائتی رو در این موارد اختلاف نسبت میدن به یک قارئ خاص، علا قرائت کذا و علا قرائت فلان و علا قرائت فلان، نسبت به او قاری میدن. اگر چنانچه این قرائات همه متواتره از پیغمبر بود دیگه اختصاص به اون قاری پیدا نمی کن، میشد علا قرائت نبی، علا احدا قرائات نبی.
این اتصابات در قطعه روایات ما که معموله.
بله
مثل دعای کمیل رو ما بگیم از امیر المومنین.
بله
حضرت خزر
ولذا نه ولذا بله راویش هم امیر المومنینه. اگر نبود مثلا میگفتید متنه یدل علی به اصطلاح متنه یدل علی صحت انتصابی، یا این که مثلا از جهات دیگری تایید نمیشد مثل این که کمیل عادل کذا و کذا، همونجا می بحث می آمد. اگه بله باید ثابت باشه براتون. به چی میگید؟ چطور نسبت میدید به امیرالمومنین؟ از این اشتباهات خیلی رایجه تسامح هم. بله میگیم کمیل از اصحاب خاص بود، نسبتش سندش کنه صحیح اون
همین هم بیان رو اگه نسبت به را بگیم.
حالا
اگر به بخش
حالا
مثل لو فورنس که بگیم قرارات مختلف از پیغمبر ثابت شده باشه، اگر این قاری بگید من از پیغمبر این گونه شنیدم،
بله
بگید من هم گونه شنیدم،
بله
این برخواد بودی نداره.
بله
لزوم نداره که بگم پیغمبر.
یقین میکنی تواتر میشه؟ شما میشه یه خبر واحد؟ میشه خبر واحد
اما انتصاب به قاری.
بسیار خوب، انتصاب به قاری به حساب اینی که این یه نفر از پیغمبر نقل کرده. اگر ثابت بود و مسلم بود و تواتر از پیغمبر بود، صحبت در تواترشه، یعنی نه یک نفر، ده ها نفر از پیغمبر شنیده بودن، دیگه انتصاب به یکی پیدا نمی کرد. گم کردید مورد بحث رو، میدونم اشکالم از این جهته در مقابل چی داریم استدلال می کنیم، مورد بحث رو گم کردید. ادعای تواتر یعنی هر کدوم از این قرائت ها افراد متعددی از پیغمبر نقل کردن که یحصل به حلقت. اگر افراد متعدد نقل کردن هر کدوم از اینا رو، پس چرا به یکیشون نسبت میدید؟ این میشه تبا قسم اولی که تواتر از قاری میشد، تازه اون وقت از اون جا به پیغمبر میشد خبر واحد. اون یه بحثه، اون بحث اول بود. بحث دوم ادعای تواتر از پیغمبر. تواتر از پیغمبر یعنی در کنار این قاری ده ها نفر دیگه هم شنیدن و نقل کردند. دیگه قرای سبعه یا قره این شخص یا اون شخص معنا نداره. اینم یک جهت، علاوه بر این که نقل های متعددی هم صریحا گفتن به این که نه این قرائات متواتر نیست، اعتراف کردن، شهادت دادن بسیاری از همون علمای اهل تسنن بر عدم تواتر. پس در مجموع کنه دلیل داریم بر عدم تواتر، نه صرف این که لم یثبت تواتر. بسیار خوب، پس تواتر لم یثبت، در این حال یدعا، در این حال این تواتر قرائت ها نقل شده از اشخاص مختلف، یصح و استناد به اینها در احکام، یتم حجیت کل قرائت و جواز الاستناد بهش در احکام حالا اگرم تواتر نشد، لحجیت الخبر الواحد، بالاخره این آقای قاری یه شخص واحدی هست، او میگه پیغمبر این چنین قرائت کرد، یثبت قرائت پیغمبر به این نحو به عنوان حجیت خبر واحد یکی از مواردشه، اونم خبر واحدی که اثر عملی دارد. فرض اینه در مواردی، حالا اگر اثر عملی نداشت از نظر استناد و انه قرآن خودش یه مطلبه، اثر عملی فقهی هم داشته باشه به طریق اولا به عنوان حجیت خبر واحد، ولو لم یثبت تواترش. اینجا چیکار کنیم؟ در این رابطه عرض میکنیم تواتر که اولا همینطور که گفتیم لم یثبت بل یطمئن به عدمه، حالا اگر بود چه میشد؟ آیا به هر کدوم از اینا میتونستیم استدلال کنیم؟ دوتا قرائت شما میایید میگید حالا تواتر قد چنین، هر دو درسته، هر دو درسته. خب این میشه مثل دو تا روایت صحیحی که مضمونش با هم فرق داشته باشه، اختلاف داشته باشه، یا دو تا روایت متواتری که مخالف با یک دیگر باشه. اونجا چیکار میکنی؟ میگه تعارض الادله، میشه از قبیل تعارض. اگر بین این دوتا جمع دلالی باشه باید جمع دلالی کرد، اگر جمع دلالی نداشت فیسقط، متعارضه این تساقط میکنه. لو فرض تواتر و قطعی بودن هر یک از این نقلها از پیغمبر، تازه میشه مثل دو دلیل ثابت مختلف المعدا در مورد اختلافش، اگر قابل جمع دلالی باشه فهو، اگر قابل جمع دلالی نباشه تعارض است و تساقط. بله آقا، یعنی چی؟ دو جور خونده، هر دو جورش هم بگیم آیه قرآن، ولی با دو مضمون مختلف. میگم مثل دو روایت متواتر، هر دوشو امام فرموده، امام باقر یا امام صادق، دو جور ازش نقل شد متواترن، شما چیکارش میکنید اونجا؟ بله آقا، اگر متواتر یا جمع دلالی دارن متخالفن، اما جمع دلالی دارن، اگر دارم همینو میگم، اول این جمله، اگر این اولی رو بود که با هم تخالف داره اما تعارض نداره، یعنی جمع دلالی داره، اونجا فهو و باید جمع دلالی کرد. اما اگر نه جمع دلالی نداشت، این دو قرائت تخالف به تباین داشت، چیکار باید کرد؟ هر دو جورش خونده شده، هر دو جورش هم پیغمبر خونده، نه مخیر نمیشه، تساقطه. بله، نه تخییر دلیل نداریم، تخییر در تعارض روایات دلیل خاص داره، قاعده در تعارض تساقطه، اول بحث تعادل و تراجی.
وقتی
فاسد بیشتر میشه،
لازم میاد تعطیل آیه،
تعطیل این آیه. بله، این آیه خارج میشه از حجیت، دیگه نمیشه بهش استدلال کرد. بله، همین، این میشه موجب اخلال به حجیت آیه و دیگه قابل استدلال نیست. این روی این فصل. و اگر گفتید نه خبر واحده، در مورد خبر واحدم در مورد این قراء بعضیاشون شرایط قبول رو ندارن، فرض اینه اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، شرایط قبول خبر واحد خبر ثقه است، بعضیاشون نیستن، لم یثبت وثاقتشون. زید ابن ثابت خیلی اعوجاج داشت، لم یثبت وثاقته، به کدوم قرائت میخواید اکتفا کنید و عمل کنید؟ لاقل میگید به عنوان خبر واحد، بسیار خوب، اما خبر واحدی که شرایط حجیت و قبول خبر رو داشته باشه. بله؟ نه تواتر گفتیم هیچی اگر نشد، گفتیم اگر تواتر میرسه به تساقط، اگر تواتر نباشه و خبر واحد باشه باز یه بحث موضوعی میاد که این خبر واحد در تمام این قرا لم یثبت، بعضیاشون ثبته نه همه. بله یکی از اونها امیر المؤمنین به جای خود صلوات الله علیه. اما آیا قرائت زید بن ثابت هم خبرون واحدون حجه، یا قرائت عبدالله بن مسعود و یا نمیدونم کی قرائ دیگه مختلفی که هستن، عطا و قتاده و نمیدونم چه این فلان، آیا اینا هم حجتون؟ نه لم یثبت وثاقته. موثوق بودن هم همچنین، اینا از کجا موثوق باشه؟ بعد تأیید کرده بسیار خوب، اون میشه اتکال به امیرالمومنین، نه اینکه کل زید رو تأیید کرده باشه. بله این قرآنی که به ما انه اینطور، بعد حالا در این که کی نقل میکنه اینو، اون وقت میاد اینجایی که حالا قرائت الحفص عن علی، همینی که الان در بین آقایون مطرحه و متداولم شده، بعد این میشه محدود، نه همه قرائات. میریم سراغ این که اون قرائت صحیح کدومه، اونی که ثبت بالحجه کدومه، نه این که همه اینا رو بپذیرید، چون خیلی هاشون شرایط حجیت درشون ثابت نیست، پس این نتیجهش نیست که همه اینها رو بپذیرید. حالا ثالثاً لو صح النقل، دو قرائت با نقل صحیح، ثقه یا موثق، موثوق الصدور، هر چی به هر شکلی که در باب خبر واحد گفتید یا بتونیم بگیم ثبت، این دوتا با هم اختلاف داشت، باز جایی اختلافشون جمع دلالی داره فهوه، اما اگر تعارض پیدا کرد چی؟ در مورد تعارضش چه باید کرد؟ آیا می شود در این مورد رفت سراغ مرجحات؟ خذ به استقه ما، خذ به علمه ما، خذ به شی، و این مرجحاتی که باب تعادل و تراجیح براش باز شده آیا می شود رفت سراغ اونها؟ یه شبهه اینجاست، ادله مرجحات مال روایاتی است که از پیغمبر و امام نقل میشه، نه مال روایاتی که از این اشخاص و در این خصوص نقل شده. نه قول روایاتی که فرقی نمی کنه، این ابداع شماست، قیاس جناب علی است، نه مورد روایات. اذا جاء عنکما انتم خبران متعارضان، جاء عنکم مورد بحث تعارضات همینه.
اگر رسیدیم به سخن پیغمبر،
اگر رسیدیم اول الکلام خبر واحد فرضینه، بحث تواتر منتفی، خبر واحد، یکی داره نقل میکنه پیغمبر اینجور خوند، دیگری داره نقل میکنه پیغمبر اینجور خوند، اختلاف بین این دوتا راویه، بین این دوتا خبر از یک واقعه خارجیه کدوم حسابه؟ این دوتا خبر از یه واقعه خارجیه، اونی که دلیل بر ترجیحات داریم مال اونجاییست که خبر نقل میکنه قول یا فعل پیغمبر و ائمه را، نه اینجا. قرائته، اما این یه نفر داره نقل میکنه، این دوتا بینشون اختلافه، هنوز لم یثبت او قرائت پیغمبر، یک فعل خاص اونجا نقل میکنه، یه روزی پیغمبر اینجور انجام داد، یه روز دیگری نقل میکنه روز دیگری را، نه یک مورد خاص رو که لم یثبت اون فعل، نمیتونه، پس جای ترجیحات هم نیست. بنابراین چیکار کنی؟ نتیجهش میشه حد اکثر از قبیل اشتباه حجت بلا حجت و نتیجتا به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک کنیم، قابل تمسک به هیچ کدوم نیست و در هر موردی باید رجوع کنیم به عمومات یا اصلی که جاریه در اون مورده، باید به عمومات و اصول مراجعه کنیم در اختلاف قرائت. بله یه استثناء داره و اون که آقایون در بحث قرائت و صلات اونجا متذکر شدن، در اینجا هم بحث شد، یجوز القرائه به همه این قرائات سبعه. از نظر قرائت و صحت و صلات مع قرائت کل واحد من القراء یجوز. اینو ادله داریم، روایات داریم که به هر کدوم از این قرائات بخونید نمازتون درسته، اما ندونه به این هر کدوم از این قرائات میتونید بر حکم فقهی مستنبت از اون هم اتکال بکنید. نه، نمازتون در اون مورد درسته، لازم نیست احتیاط کنید بگید همینجور خونده شده همینجور خونده شده پس هر دو جور بخونم، مالک یوم الدین ملک یوم الدین هر دو جورشو بخونم. نه، به هر کدوم از این دو قرائت یا قرائات دیگه در مواردش خونده بشود یسه و اشکالی نداره، بلکه اونم اختصاص به این قرائت سبع نداره. مرحوم سید در عروه، حالا چون این مسئله اینجا مطرح میشه، در عروه در مسئله پنجاهم باب قرائت تعبیرشون این است که الاحوت القراء به احد القراءات سبعه و این کان الاقوا عدم و وجوبها بل یکف القراء على النهج العربی و این کانت مخالفتا لهم فی حرکت بنیت او اعراب. ولو با این قرائات اینا در یه حرکاتی مختلف باشه، در این حال یجوز اگر از نظر عربی درست باشه، علی نهج العربی خونده بشه یکفی. این فتوای مرحوم سید در متن عروه. البته در این موضع اختلاف فتاوا هست، حالا اونایش که از آیون موجوده، البته قبلش مرحوم ناینی در این مورد میگوید به این که لا یترک، یعنی این احتیاط، این که الاحوت القراء به احد القراءات سبعه لا یترک، مرحوم آی خمینی هم همینطور لا یترک، آقای آل یاسین، مرحوم آقای بروجردی، اینها هم همچنین میگن لا یترک یکی از این قرائات سبعه باشه. بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم میگن نه، قرائات سبعه خصوصیتی نداره علی نهج العربی، اما الموافق لعهد القرائات المتداولت فی عصر الائمه، قرائاتی که در زمان ائمه متداول بوده اونا چی بوده، باید موافق با یکی از اونها باشه. مرحوم آقای خویی حاشیه مفصلتری دارن در مورد این نهج العربی، میگن فیه من اون ظاهر فان الواجب انما هو قراءه القران بخصوصه لا ما يستغ عليه القراءه العربيه الصحيحه، نعم الظاهر جواز الاکتفا به کل قرائت متعارفت عند الناس ولو کان من غیر سبعین. تعارف عند الناس قید زمان ائمه رو مثل آقای حکیم نداره، تعارفی که قرائتی که متعارف باشه، برای اینکه روایتش اینطوره که اقرؤوا کما یقرؤ الناس، اقرأوا کما یقرأوا الناس روایات متعددی به این مضمون داریم. حالا اقرأوا کما یقرأوا الناس اختصاص پیدا میکنه به ناس زمان ائمه تا بشه فتوای آقای حکیم، یا نه به مطلق الناس عربی ممکنه درست باشه، من با قواعد عربی و احتمالات ابن هشام درستش کنم، اما در این حال متداول بین عموم مردم عرب نیست. نه، اونی را که متداول بین مردم عربه اونگونه خونده بشود تعبیر آقای خویی. این اختلاف تعبیرات در این گونه موارد در بین فتاوا هست. بله آقا،
عدم تمکن از تلاوت صحیح داره این
زمین. نه، این تعبد اضافه است. ائمه
ناس عرب یا ناس
ببینید ناس عرب البته ناس
قرائت ایرانی
نه، خیلی خوب نباشه، خیلی قرائت خودت هم درست نیست، خیلی کار درست نیست، خیال نکنه عربی این وسط دو بر خودت کار درست کنه. اتفاقا عربا بیشتر غلط میخونن، من نمیدونم چرا، تعجب میکنم. من یه وقتی حالا وقت تو فکر میکردیم حالا عربا درست میخونن به ارتکازشون، اما میبینیم نه، همین سوره حمد و سوره رو هم به اصطلاح اشتباه میخونن خیلی وقتا. نه حالا مخارجشو نمیدونم چی چیز شد، نه تو نه نه از نظر میگم داشتم، نه از نظر مخارج و تجوید و امثال اینا، همون اعرابش رو هموناش هم غلط میخونه زیاد. بله، قرائت القرآن اگه کسی نظر کرده باشه ختم قرآنی را کلماتش رو به هر کدوم از این قرائات ادا بکنه یکفی، لازم نیست در این اختلافات که میرسه هی تکرار بکنه به چند جور بخونه. بله، نه، هر قرائت قرائت یجوز به همه اینها، به قرائات سب این کلیت داره، حالا چه در صلات چه در غیر صلات یجوزه. این مورد قرائت دلیل خاص داریم، ولو لم یثبت تواتر، ولو لم یثبت حجیتش به خبر واحد، هم در این حال این قرائات سبعه یا قرائات متداوله بین الناس که توی روایات کلمه سبعه نداره، حق با مرحوم سیده که اختصاص به سبعه نداره، ولی حالا از سبعه که خارج شدیم در چه حدی اینیست که مورد اختلافه. یجوز القرائه، ولی جواز القرائه غیر از جواز الاستناده که بتونه در مسئله بهش استناد کنیم در حجیت، یعنی از نظری که طبق مدلولش فتوا داده بشه. مثلا بگیم حالا یطهر نخونده شده، یطهر نم خونده شده، ما عشقمون گرفته که به یطهر نه فتوا بدیم به نفع به صرف مثلا، نه اینم یجوز، نه این نمیتونه مستند واقع بشه. اگر اینجور شد بین این دوتا جمع دلالیش اکتفایی به حد اقل به اصطلاح به قدر متیقنه، در اینجا اینجور میشه مثلا باید به یطهر نه نتیجتا فتوا داد نه به یطهر نه، مواردش فرق میکنه از نظر فتوای عملی مطلبون، اما از نظر جواز القرائه حالا در نماز داره این آیه رو میخونه یا در مثلا ختم قرآنی که نذر کرده یا ختم قرآنی که اجیر شده برای دیگری بخونه، به این آیه که میرسه به هر کدوم از دو قرائت بخونه اشکالی نداره و واجبش ادا شده. بله آقا، فی اصل الائمه، خب دستش که بله، نه قرا که مال قبل از اونا بود، خب خود اونا رو از کجا میفهمی؟ همونطوری که خود اونا رو میفهمی ممکنه بفهمیم بعد از همون تاریخ دست میاریم که این هفت تا قرائت چند تاش مهجور شد. بله، یعنی اونی که زمان پیغمبر زمان ائمه باقی مونده بود و قرائت میشد بین المرد بین الناس، ممکنه بعضیش محجور شده باشه، اینا رو از همین تاریخ‌هایی که در دسته از همونا استفاده میشه کرد. این بحث تمام، بحث قرائات خلاص، بحث بعد حجیت الظواهر، بعدم ظواهر الکتاب، ظواهر الاخبار، اینایی که استثناءاتی که مورد بحث شده بود، اختلافاتی که در قسمت‌ها بود، اینا همه بحثش تمام. بحث بعد اجماع منقول، آیا اجماع منقول حجتون ام لا؟ مرحوم آخون بحث مفصل شیرینی داره، عباراتش هم روشنه، قسمت‌های مندمجی نداره. یه دور کلمات مرحوم آخوند رو انشالله مطالعه میکنید، حالا دیگه شروع نمیکنیم تو این 5-6 دقیقه، دور کلام مرحوم آخوند رو مطالعه میکنید، شاید مجموع بحث ما یه خود مختصرتر از کلام مرحوم آخوند بشه، نیازی به همش نباشه جمع‌آوری کنیم. انشالله روز شنبه بحث اجماع منقول رو شروع خواهیم کرد به یاری خدا اگر زنده باشیم.